بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و اما قولهم ان کون الفعل الاختیاری مخلوقا للواجب تعالی لا یجامع توجیه تکلیف الى الانسان بالامر والنهی ولا الوعد والوعید على الفعل والترك ولا استحقاق الثواب والعقاب وليس له فعل ولا هو فاعل فيدفع. بحث ما در خصوص توحید افعالی بود، توحید افعالی که مثبت بهش بحث جبر و تفویض مطرح میشه. چرا؟ برای اینکه ما در بحثای گذاشتم بحثی رو داشتیم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اون توحید افعالی بود، ولی که اینجا توحید افعالی که مستطبعش بحث جبر و تفویض مطرح میشه در این فصل مطرح کردیم. بعضی ها قائل شدن مانند معتزله که تفویض هست، یعنی همه چیز به دست ممکنات هست و واجب الوجود اینجا هیچ دخلی ندارد، افعال اختیاری انسان را خود انسان فاعل هست. و در مقابله به قول اشاعره میرسیم که اینها قائل به جبر محض هستند، یعنی فاعل همه این اشیاء ذات اقدس پروردگار عالم هست و انسان هیچ دخلی در اون افعال اختیاری خود ندارد. و حال اینکه حکما قائل به لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین هستند، یعنی هر دو فاعلیت دارند و فاعلیت انسان در طول فاعلیت واجب الوجود می باشد. و اما قول معتزله در اون شق دومش، اینها قائل شدند که اگر خداوند بخواد فاعل افعال اختیاری انسان باشد، این با تکلیف و امر و نهی، با وعد و وعید و با استحقاق ثواب و عقاب جمع نمی شود. وقتی که جمع نشود، هرگز ما نمیتونیم قائل بشیم که فاعل افعال اختیاری انسان ذات اقدس پروردگار عالم است. در جواب حضرت علامه عرض میفرمایند که قبلا ما گفتیم فاعلیت انسان در طول فاعلیت باری تعالی هست، یعنی اگر کاری رو انسان انجام میدهد میتونیم اینو منتسب به ذات واجب الوجود هم بکنیم. چرا؟ برای اینکه هر ممکن الوجودی در تحققش به وجود نیاز به واجب الوجود دارد، لذا هم میتونیم این فعل رو انتساب به انسان بدیم و هم انتساب به واجب الوجود بدیم. اگر انتساب به واجب الوجود میدیم به معنای ایجاد هست، یعنی ما منه الوجود این شی از ذات باری تعالی هست، هر ممکن الوجودی ما منه الوجودش از واجب الوجود هست، این که بخواد ترجح به وجود پیدا بکنن نیاز به واجب به ذات دارد. ولی کن میتونیم اینو انتساب بدیم به انسان، البته نه به معنای ایجاد بلکه به معنای قیام العرض به موضوعه، مثلا قیامی که از انسان صادر شده، این قیام عرضی هست که قائم به موضوعش هست و انسان می شود علت مؤده برای این قیام، گرچه علت تامه قیام و ما منه الوجود این قیام ذات اقدس واجب الوجود است. به عبارت اخرى می تونیم بگیم ما منه الوجود این قیام از خداست و ما به الوجود این قیام از انسان است. ما به الوجودی که اینجا معنای علت مؤده باشد، علت مؤده انسان هست و علت حقیقی ذات واجب الوجود هست. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که ما این فعل رو انتساب به واجب الوجود بدیم و چون اینها فاعلیتشون به نحو فاعلیت طولی هست، هیچ اشکالی برای تکلیف پیش نمی آید. انسان هم فاعل هست، ولی که فاعلیتش در طول فاعلیت باری تعالی باشد. و اما شق سوم از اشکال اینها این بود که اگر بنا باشد واجب الوجود فاعل افعال اختیاری انسان باشد، مستلزم صدور شرور از ذات واجب هست و تالی باطل بل مقدم مثل، و بنابراین واجب الوجود فاعل نیست بلکه تفویض تام هست و انسان هست که افعالش رو انجام میده و فاعلیت حضرت حق اینجا هیچ دخالتی در افعال اختیاری انسان ندارد. در مقام جواب میتونیم در دو مبنا بحث کنیم، مبنای ارسطو و مبنای افلاطون. مبنای ارسطو این هست که شرور امور وجودی هستند، بعدش میرسیم انشاءالله در فصل 18 هم که ارسطو میفرمایند در مقام تصور شیئی که بخواد تحقق پیدا بکند از پنج حالت خارج نیست، یا خیر محض است یا شر محض است، یا خیر او غالب بر شر، یا شر او غالب بر خیر، و یا مستوی و طرفینه. و اون چیزی که در عالم خارج تحقق پیدا کرده خیر محض و یا اینکه خیری که غالب بر شر هست تحقق پیدا کرده، اون شرک تحقق پیدا نکرده. لذا در مبنای ارسطو شر می شود یک امر وجودی، شر می شود یک امر وجودی، اونم شری که قلیل هست نسبت به خیر کثیر. و ذات واجب الوجود اگر خیری را ایجاد می کند به قصد اولی هست، و اگر شری را ایجاد می کند به قصد ثانوی هست. چون اگر اون شر قلیل را به توفیل اون خیر کثیر ایجاد نکند، نظام احسن شکل نمی گیرد، مستلزم این هست که خیر کثیر از ما فوت بشود. اون خیر، اون به شما از هم شر قلیل هم اگر واجب الوجود موجد او هست بالقصد ثانوی می باشد. که انه مثال می زدن، مانند نجار شما در نظر بگیرین که از یک تخت چوب می خواد یک مجسمه را ایجاد بکند، اون قصد اولی نجار این هست که مثلا اون مجسمه را ایجاد بکند، ولیکن قصد ثانویش این هست که یک براده هایی اینجا شکل بگیرد تا اون مجسمه از دل چوب ایجاد بشود. خداوند هم که نظام احسن را بخواهد ایجاد بکند این گونه هست، قصد اولیش خیر هست، ولیکن اون خیر بخواد تحقق پیدا بکند، اون قصد ثانوی باری تعالی به شرور قلیل هم تعلق میگیرد. بنابراین اشکالی ندارد که ما بگیم شرور اگر ایجاد میشوند از واجب الوجود به قصد ثانوی است. این در مبنای ارسطو، که ارسطو شر را امر وجودی می داند. و اما در مبنای افلاطون که اساسا ایشون شر را امر وجودی نمی داند بلکه امر عدمی می داند، یه اون چیزی که در عالم خارج محقق است وجود است و وجود به ماه و وجود مساوق با خیر است و شر مساوق با عدم است. حالا مثالی هم میزنه در خصوص اون قاتل و مقتول که اگر شما اونجا شری رو میبینین برمیگرده به عدم الحیات، یعنی وقتی شما بحث قتل رو میگیرین آنالیزش میکنین تجزیهش میکنین میبینین شر همواره به یک امر عدمی برمیگردد. فثبت از چیزی به نام شر در عالم خارج نیست. تا حالا ما بحث بکنیم فاعل این شر انسان هست یا فاعل این شر ذات باری تعالی می باشد، و قول حق هم همینه که ما بگیم اصلا شردی در عالم خارج نیست، شر مطلق در عالم خارج نیست. بنابراین اینم از جواب این اشکال که اگر بنا باشد ذات واجب الوجود فاعل افعال اختیاری انسان باشد، صدور شرور از ذات الهی پیش می آید. میگیم آقا صدور شرور اگر پیش بیاید به قصد ثانوی هست در مبنای ارسطو، و دوم اینکه این صدور شرور از باب سالبه به انتفاع موضوع هست، اصلا شری در عالم خارج نیست که صادرش ذات واجب الوجود باشد در مبنای افلاطون. اینم از قول معتزله که قائل به تفویض تام بودن. در مقابل معتزله اشاعره رو داریم، گرچه معتزله اینجا میان تفریط در مطلب میکنن، دیگه اشاعره افراط میکنن، میگن آقا تمام آن چیزی که غیر از ذات واجب الوجود هست، اعم از ذات و صفت و افعال، به اراده واجب الوجود ایجاد می شود من غیر واسطتن، و ممکنات حتی واسطه برای این ایجاد هم نیستند. اینکه واسطه نیستند یعنی نه اینها شرط برای تحقق اون فعل هستند، نه علت مؤده برای تحقق اون فعل هستند، و تنها کسی که فاعل هست ذات اقدس پروردگار عالم می باشد و انسان هیچ دخیل در فعل خود نیست. البته دقت بفرمایید، این قول با قول اکابر از عرفا خیلی فرق میکنه. اکابر از عرفا که میگن فاعلیت از آن خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، میگن آقا ممکنات دیگه وسائط هستند، یعنی به نحو علت مؤده هستند، ولیکن این نفی هر گونه علیت از غیر واجب الوجود میکند، ولو اینکه علت اعدادی باشد، ولو اینکه شرط تحقق اون فعل باشد. و حال اینکه عرفا میگن ما من خل وجود اشیا از خداست و ما بهل وجود اشیا از غیر خدا است، یعنی غیر خدا میشون علت اعدادی برای تحقق فعل. این دیگه در حد افراد هست که فقط فاعلیت از آن باری تعالی هست، لذا اینها قائل به کسب شدند. کسب چی هست؟ اینا قائل هستن که فعل مخلوق للباری، اون فعل مخلوق باری هست، مکسوب للعبد، و عبد فقط اونو چه کارش میکنه؟ کسبش میکنه، یعنی هیچ دخلی در تحققش ندارد. چرا این بحث کسب رو مطرح میکنن؟ تا این بحث کسب مصحح برای ثواب و عقاب باشد. میگن بالاخره چیزی رو کسب کرده دیگه، و تمسک میکنن به آیه شریف ما به شما هستم و الیها ما کسبت، ما کسبت و لها ما کسبت و علیها مجتسبت. لذا اینها قائل به نظریه کسب هستن، یعنی انسان صادر برای افعالش نیست، بلکه اینها رو فقط کسب میکنن. خب لازمه این قول که قائل بشوند فقط واجب الوجود فاعل هست من غیر واسطتن، دو تا لازمه دارد. لازمه اول نفی علیت، نفی علیت و معلولیت از نظام هستی، و تنها کسی که علت هست اوست، و هیچ کس غیر از ذات پروردگار عالم هیچ تأثیری در نظام هستی ندارد، بلکه به شما هستم عادت الله جرت باعث شده که این مسببات عقیب اسباب میان. عادت الله باعث شده که این مسبب عقیب سبب میان، نه اینکه سبب اثر برای مسبب باشد، تأثیر در مسبب داشته باشد. مثلا میگیم آتش سبب برای حرارت هست، یا حرارت این نیست که از آتش صادر شده باشد و آتش تأثیر در حرارت داشته باشد. آتش هیچ تأثیری نداره، هیچ علیتی نداره، بلکه عادت الهی این هست که همواره این حرارت را عقیب آتش می آورد، نه اینکه اینجا رابطه رابطه علی و معلولی باشد، رابطه تأثیر و تأثر نیست. این لازمه اول قولشون. البته دقت بکنین این قول اشاعره رو اگر در مبنای رسین و در مبنای محکمی بگیریم اینها رو تبیین بکنیم، میتواند همون قول عرفا بشود، ولی ممکنه که یک کلمه حقی از خلقوم باطل صادر بشود. چجوری؟ ان الحکم الا لله. آقا امیرالمومنین فرمود کلام حقی است که از خلقوم باطل صادر میشود. این اشاعره خیلی نزدیک به عرفا هستن، ولیکن مبنای اونها مبنای رسین و محکمی نیست، اونجوری که باید تبیین بکنن مباحثو، و گاهن باعث انحراف می شود. لذا سطح بحث وقت نگاه می کنی از جهت ظاهر شاید حرف به عرفا باشه، ولیکن معنوش معنوی کفر. چجور آقا امیرالمومنین ازش سوال کردن که آقا خدا که واحد هست به چه معنا هست؟ آقا فرمودن این که میگن خدا یکیست چهار معنا دارد، دو معنای او کفر است و دو معنای او ایمان است، یک حرفه. ولیکن اون قاصد چه قصدی از این حرف داره؟ قل هو الله احد میگی بعضی وقتا کفره، اگر منظور وحدت عددی و وحدت نوعی باشد، ولی گاهن میتواند ایمان باشد اگر منظور وحدت حقیقی حقیقیه صمدیه باشد که همون وحدت شخصی بشود، و یا اینکه منظور از واحدیت احدیت باشد، یعنی بسیط است مرکب نیست. اون بیان حضرت آقا امیرالمومنین، یک کلمه هست شما میگین قل هو الله احد گفت، ولی که همین احد دو معنای کفر دارد، دو معنای ایمان دارد. اینا هم این حرفو میزنن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، تنها فاعل اوست، ولی که تبیین کنیم. تو آیات قرآن هم همینجور هست، مثلا کسی مثل فرعون وقتی که میگه انی ربکم الاعلا، من رب شما هستم، پروردگار شما هستم، خدای شما هستم، یا اونجایی که از شجره به شما عرض کنم که شجره‌ای که برای حضرت موسی در منطقه توبا به تکلم میاد، میگه انی ان الله، من پروردگار تو هستم. خب هر دوتا یک کلمه دارن میگن، ولی کم یکی کفر است یکی ایمان است. اگر نه گوش موسوی به عالم هستی باز بشه، ما هر چی میشنویم ان الحق، موسی این نیست که تا کوسه ان الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. همه موجودات میگن ما جلوه پروردگار عالم هستیم، نه اینکه خود پروردگار هستیم که به شما عرض کنم همه اشیاء رو ما خدا بدیم. ولی که همین ندای حق از حلقوم فرعون صادر بشه باید کفر، میگه انی ربکم الاعلا. چرا؟ برای اینکه اون قصدش یک قصد سوه، مبنای اون یک مبنای درست نیست. این پس دقت بکنید، خود صدر شیرازی هم بارها توی اسفار بحث وحدت شخصی وجود و وقتی از جهلی صوفی مطرح میکنه شروع میکنه به سرکوب کردن و منکوب کردن، ولی چند همون حرف رو میاد خودش میزنه در مبنای رسین خودش شروع میکنه به دفاع کردن، همین وحدت شخصی وجود. پس دقت بکنید، ممکنه که یک حرفی در ظاهر یک چیز باشد ولی کن در باطن با هم فرق بکنند. حالا اینجا هم که اشاعره قائل هستن که تنها فاعل اوست و تنها خداوند تأثیر می‌گذارد و رابطه علی و معلولی بین اشیا نیست، خب خود صدر شیرازی هم آخر میگه رابطه علی و معلولی بین اشیا نیست، بلکه اینو به شأن و تشعن برمیگرداند، ولی که اون در مبنای رسین صدر شیرازی معنا پیدا می‌کند، نه اینها قائل به جبر انسان بشوند. لذا نتیجه میگیرن که یکی از لوازم این حرف که خداوند فقط فاعل هست و انسان در افعال اختیاری خود هیچ دخلی ندارد، باعث میشود که افعال انسان جبری بشود، اختیاری نباشد. اینم لازمه دومش. و اما در مقام جواب باز حضرت علامه میفرمایند که ما قبلا ذکر کردیم که فاعلیت انسان در طول فاعلیت باری تعالی می باشد، لذا ما همینجور که میتونیم فعل رو به واجب الوجود استناد بدیم، به انسان هم میتوانیم استناد بدیم، ولو اینکه انسان اینجا علت اعدادیه، ولی که شما میگین اصلا هیچ علیتی نیست، یعنی علیت اعدادی را هم کنهو اینها نمیپذیرند، این اشکال دارد. و حقیقت وساطت وسائط چی هست؟ این هست که این مسببات و این معالیل که بخوان تحقق پیدا بکنن نیاز به قیود مخصصه‌ای دارن، بعد ارتباط با موجودات دیگر داشته باشن، حالا ارتباطشون با موجودات دیگر یا به نحو ارضیست یا به نحو طولی هست. رابطه ارضی مانند رابطه موجودات در نظام عالم ماده با هم که اینها رابطه ارضی هست، مثلا تا آب نباشد گیاهی نمی روید، درسته؟ این تحقق این گیاه و نبات متوقف بر آب هست، آبم علت حقیقیه برای این نیست، علت معده هست، و رابطه اینها رابطه ارضی است، رابطه طولی نیست. یا اینکه رابطه طولی با هم دارن در تحقق وجودشون، مانند نظام عالم ماده نسبت به عالم ماوراء ماده عالم عقل، که عالم عقل می شود علت برای ایجاد نظام عالم ماده. این وسائط همه رو که در نظر بگیریم، در حقیقت اینها یک حقیقت بیشتر نیستن. چرا؟ برای اینکه اینها همه عین و ربط به ذات باری تعالی هستن، و وقتی شد عین و ربط، بین همینها یک نوع اتحاد وجودی پیدا می شود. قبلا هم گفتیم که وجود رابطه بین طرفین موجب می شود که یک اتحاد وجودی بین اونها ایجاد بشود. لذا همه این وسائط می شوند یک حقیقت واحد که از ذات باری تعالی این تجلی کرده. این یک. و دوم اینکه فیض خداوند هم و افاضه خداوند هم واحد است، و هر کدوم از این موجودات به اندازه قدر وجود خود از این افاضه حضرت حق استفاده می کنند. هر کدوم از این وسائط به اندازه قدر وجودی خود از افاضه حق استفاده می کنند. بنابراین پای وسائط هم اینجا هست، گرچه اون مفیض باری تعالی هست و افاضه اون مفیزم واحد هست. این همون بیانی هست که وقتی خداوند افاضش افاضه واحد شد، فیضش دائمی هست برای همه موجودات از جهت خداوند، هیچ تقیدی در افاضه فیض نیست. خداوند علل اطلاق فیضش را سرایان می‌دهد. اگر تقیدی فیض الهی برمی‌دارد، به واسطه محدودیت این ممکن الوجود هست. یعنی این ظرفیت ممکن الوجود هست که فیض الهی را مقید می کند. اگر نه، از طرف باری تعالی یک فیض واحد به کل نظام هستی داره افاضه می شود. اون آیه شریفه هست که و انزل من از سماع ما ان. این سماع به معنای فقط سماع حیوی نیست که عالم هیئت باشد، بلکه سماع وجودی. هر چیزی ما فوق این مادون رو میگن سما. حالا عالم ملکوت رو بگین، عالم جبروت رو بگیرین، سوق الهوت رو بگیرین، همه این ها میشه سما. انزل من از سما ما ان، ما به معنای همون فیضه. فصالت اودیتون به قدرها، و سلیان پیدا میکنه در اودیه، در این به شما هستانم ظروف به اندازه قدر وجودیشون. یک ماء واحد هست. و انزل من از سما ماء فصالت اودیتون به قدرها. بنابراین ما میتونیم قائل به وسائط هم بشیم، برای اینکه این وسائط چیزی جز عین الربط به واجب الوجود نیستند، و در حقیقت همه اینها جمعی اینها یک امر هست و یک افاضه واحد به همه اینها می شود. خب این از جواب از اشکال اول اینها، که اینها قائل بودن که فاعلیت فقط از آن خداست و هیچ واسطه‌ای در کار نیست. ولیکن لوازم اون حرفشون یکی بحث ارتفاع علیت و معلولیت بود، و یکی این که افعال اختیاری انسان بشه بعد افعال جبریه. حالا افعال جبری رو انشالله باید فردا بحث بکنیم، و اما لازمه اول حرفشون که ارتفاع علیت و معلولیت بود، اینم حضرت علامه دو تا اشکال اینجا میکنن. این که اول ما قبلا در مرحله علت و معلول بحث علیت را اثبات کردیم که رابطه علی و معلولی هست. کسی نمیتواند اصل علیت را انکار بکند. چرا؟ برای اینکه از عبدهل بدیهیات میباشد. البته دقت بفرمایید اینجا خلط شده بین اون بحث مرحله علت و معلول و اینجا. در بحث علت و معلول فقط ما اصل علیت را ثابت کردیم، بلکه اینجا بحث اینه که فقط علیت منحصر به ذات واجب الوجود هست و بین ممکنات رابطه علی و معلولی نیست. و حضرت علامه در مقام بیان این مطلب در مرحله علت و معلول نبودن، فقط میگفتن اصل علیت بدیهی هست، کسی اصل علیت را نمیتواند انکار رو کند. حال این اشاعره فقط قائل هستن که رابطه علی و معلولی بین ذات واجب الوجود و ممکنات هست، اما بین خود ممکنات رابطه علی و معلولی نیست. بنابراین بیان سابق حضرت علامه نمیتواند این اشکالو مرتفع بکنه. حالا این جواب اول حضرت علامه است. و جواب دوم که اگر ما قائل بشویم رابطه علی و معلولی بین ممکنات نیست، مستلزم این هست که ما دیگه فاعلی که به نام واجب الوجود باشد ما نتونیم اثبات بکنیم و تالی باطل و المقدم مثلو. البته اینم در مبنای متکلمینه، متکلمین که اینها به واسطه برهان این خدا را ثابت میکردن، میگفتن آقا ما یک معلولی داریم لذا باید یک علت هم داشته باشیم. حالا اگر رابطه علی و معلولی نباشد ما هیچ راهی برای اثبات واجب الوجود نداریم. اندل متکلمی، اگر نه اندل حکما که اینها به واسطه برهان این خدا رو ثابت نمی کردن، به واسطه برهان صدیقین هم خدا رو ثابت می کردن ولو اینکه اصلا ممکن الوجودی در عالم خارج محقق نباشد. خب اینم از بیانات حضرت علامه. و اما تطبیق، و اما قولهم ان کون الفعل الاختیاری مخلوقا للواجب تعالی، این که فعل اختیاری انسان مخلوق برای واجب تعالی باشد ما نمیپذیریم، ما معتزله نمیپذیریم. چرا؟ لا ان کون الفعل الاختیاری مخلوقا للواجب تعالی لا یجامع توجیه تکلیف علل انسان بل امر و نهی، این جمع نمیشود با توجیه به تکلیف انسان که مأمور باشد یا منهی عن باشد از چیزی. ولل وعید ولل وعید ولل وعد ولل وعید علل فعل او ترک، وعد و وعید دیگه باطل می شود. ولا استحقاق و ثواب ول عقاب ولیس له فعل ولا هو فاعل، انسان نه فاعل اینها هست و نه اینها فعل انسان هستند، لذا ثواب و عقاب و ایشش کندم از اینها معنا پیدا نمی کند. این قول دفع می شود به چی؟ انه انما یتم لوکان انتصاب الفعل الى الفاعل تعالی لا یجامع انتصابه الى الانسان، این حرف تمام هست، این استدلال شما تمام هست اگر لولو امتنایی هست. لوکان انتصاب الفعل الى الواجب تعالی، اگر انتصاب فعل به واجب تعالی جمع نشود با انتصابش به انسان، و حال این که جمع می شود هم میتونیم بگیم انسان این کارو انجام داده هم میتونیم بگیم خدا انجام داده، ما به هل وجودش از انسان هست و ما من هل وجودش از باری تعالی هست. و قد عرفتن ان الفاعلیت طولیتون، قبلا هم گفتیم که فاعلیت اینها فاعلیت طولی هست، ولی الفعل انتصابون الالواجب بالفعل به معنی الایجاد، بنابراین فعلو میتونیم انتصاب بدیم به واجب الوجود به معنای ایجاد، یعنی ما من هل وجودش از خدا هست، علت حقیقی او خدا هست گرچه علت اعدادی او انسان هست. و علل انسان المختار به معنا قیام العرض به موضوعهی، و میتونیم همین فعلم انتصاب بدیم به انسان مختار به معنای قیام عرض به موضوعش، مانند قیامی که مثلا قعودی که قیامی که از این انسان صادر شده بگیم انسان برخاست انسان نشست. چرا؟ برای اینکه ما بهل وجود این قیام و قعود از انسان هست، علت اعدادی تحقق این فعل انسان هست. و اما قولهم، اما شیخ سوم از قول معتزله که قائل بودن اگر واجب الوجود بخواد فاعل برای افعال اختیاری انسان باشد مستلزم صدور شروع از باری تعالی هست. و اما قولهم ان کون الافعال الانسان الاختیاری مخلوقتون للواجب تعالی و فیها و در این افعال انواع و شرور و المعاصی و القبائح ینافی طهارت صاحته تعالی ان کل نقص و شینه، و خداوند از اینها پاک و مطهر هست که شر از او صادر بشود. این قولم نیز دفع می شود در دو مبنای ارسطو و مبنای افلاطون. در مبنای ارسطو که شر امر وجودی هست، شر امر قلیل هست و به قصد ثانوی تحقق پیدا می کند. در مبنای افلاطون شر امر عدمی هست و اساسا سالبه به انتفاع موضوع هست، فاعلی نمی خواهد. ان شرور الموجود فی العالم، شروری که موجود هستند در عالم، علا ماسیت تزهو، البته شرور فقط در عالم ماده تحقق پیدا می کند، در عالم تجرد هرچه هست خیر محض است، در عالم ماده هست که تزاهم پیش میاد، شرور پیش میاد. ان شرور الموجود فی العالم علی ما سید تزهل لیست الا امورا فیها خیرون کثیرون و شرون قلیل. در عالم ماده اگر اینها باشن خیرشون کثیر شرشون قلیل هست، ولی در عالم تجرد هرچه هست خیر محض است. اون سه شق دیگر هم که قابل تصور است در عالم خارج متحقق نیست که خیر و شرشون مساوی باشد، چون اگر بخواد ایجاد بشه ترجح بلا مرجح بیش میاد، شرش کثیر بر خیر باشد. خب این با نظام احسن سازگاری ندارد، یا اینکه شر محض باشد. اون سه شق هرگز تحقق پیدا نمی کند، بلکه موجودات یا خیر محضن در عالم تجرد، و یا اینکه خیرشون غالب بر شرشون هست در عالم ماده. لیست الا امورن فیها خیرون کثیرون و شرون قلیل، و دخول شرح القلیل فی الوجود به طبع خیرها الکثیر. بنابراین دخول شر قلیلشون به طبع اون خیر کثیرشون هست. فشر و مقصودون بالقصد ثانی، زیرش خط بکشین. بنابراین اگر شری هست و ایجاد می شود در عالم خارج، به قصد ثانویه باری تعالی می باشد، عنوان ثانویه دارد. فشر و مقصودون بالقصد ثانی ولم یتعلق القصد الاول الا بال خیر، و قصد اولی حضرت حق فقط به خیر تعلق میگیرد. این در مبنای ارسطو بود، ولی کن از این علا انهو در مبنای افلاطون هست که ما بگیم شر اساسا امر عدمی باشد. علا انهو سیتزه ایزن ان الوجود من حیث انهو وجود خیرون لا غیرد، وجود از آن حیثی که وجود هست مسابق با خیر است. لذا نظام عالم وجود هرچه هست خیر است، چیزی به نام شر در عالم خارج نیست. و انما شرور ملحقتون به بعض الموجودات. حضرت علامه اینجا بحث ارسطو و افلاطون و مبنای ارسطو و افلاطون رو با هم مختلط آورده، لذا بعضی مباحث دوباره چی میشه؟ منصرف به مبنای ارسطو میشه. اینجا که میفرمایم مثلا چی؟ و انما شرور ملحقتون به بعض الوجودات، این دوباره تو مبنای ارسطوی دیگه که شرور به بعضی از وجودات تعلق داره، یعنی به وجودات مادی. بریم تو مبنای ارسطو دوباره. فالذی یفیزه الواجب تعالی من الفعل وجوده الخیر به ذاته طاهره فی نفسه. بنابراین اون چیزی رو که واجب الوجود از فعل افاضه می کند، اون وجود خیری هست که طاهر است فی نفسه. و ما یلازمه من النقص والعدم، و اون چیزی که ملازم با نقص و عدم هست، لوازم و تمیزه فی وجوده، این از لوازم تمیزش هست. یعنی اگر نقصی هست، اگر عدمی هست، بخوان این موجودات از هم تمیز پیدا بکنن، خب بالاخره باید این چیزی را داشته باشد که دیگری نداشته باشد که باعث تمیز بشود. و تمیزات الوجودی لولاها، و این تمیزات وجودی اگر نباشن لفسد نظام الوجود، نظام وجود تحقق پیدا نمی کند. فکان فی ترک شر القلیل، بنابراین در ترک شر قلیل بطلان الخیر الکثیر هست. این دوباره در مبنای ارسطو هست. اگر بخواد شر قلیل در عالم خارج تحقق پیدا نکند، بطلان خیر کثیر هست الذی فی اجزاء نظام. این در به شما اصلا بحث تفویض تام که معتزله مطرح میکنند. و ذهب جمع آخر من المتکلمین و همول اشاعره و من تبعهم، که اینها قائل به جبر تام هستند. الا ان کل ما هو موجود غیر الواجب بالذات من ذات او صفت او فعل فهو به اراده الواجب بالذات، هر چیزی ما سوى الواجب به اراده واجب ایجاد می شود، من غیر واسطه، من غیر واسطه، زیرش خط بکشید. یعنی دیگر ممکنات هیچ واسطه ای در این ندارن، نه علت اعدادی برای تحقق فعل هستند و نه شرط برای تحقق فعل هستند، به خلاف اکابر و عرفا که میگن اینا علت اعدادی هستن، شرط برای تحقق فعل هستن. فل کل افعالو، بنابراین هر چه هست افعال واجب الوجود هست. و هول فاعل، و تنها کسی که فاعل است اوز الفاعل. مسند محلای و الفلام گاهن افاده هست میکند، تنها کسی که فاعل هست اوز، لا غیره، و غیر از او کسی فاعل نیست. و لازم و ذالک اولا، این حرف لوازمی دارد. لازم اولش چی هست؟ ارتفاع العلیت و المعلولیه من بین الاشیاء و کون استتباع الاسباب للمسببات لمجرد العاده، این که علیت و معلولیت بین اشیاء برداشته بشود، و این که و کون استتباع الاسباب، این که اسباب مستتبع مسببات باشند به مجرد عادت پروردگار عالم. عادت الله جرت باعث شده که این مسبب همواره بعد از سبب بیاید. ای ان عادت الله جرت علل اتیان بالمسببات عقیب الاسباب من غیر تأثیر من الاسباب فعل مسببات، یعنی عادت پروردگار عالم جاری شده بر اینکه این مسببات عقیب اسباب بیایند، و حال اینکه این اسباب هیچ تأثیری در مسببات ندارند. ولا توقف فی المسببات علل اسباب، و مسببات توقف وجودی بر اسباب ندارند. این لازمه اول. و ثانیاً کون الافعال التي تعد افعالا اختیاریه افعالا جبریه، اون چیزهایی که ما افعال اختیاری می شماریم دیگه باید افعال جبری باشن، لذا اینا قائل به جبر تام هستن. لا تأثیر لإرادت فاعلها، هیچ تأثیری برای ارادت فاعل اینها نیست. و لا لإختیارهم فیها، نه اراده دارن و نه اختیار دارن. فرق اراده و اختیار چیه؟ جناب آقای فیاضی صفیز 1174 فرق بین اراده و اختیار رو اینجور می فرمایند که اراده العزم و الالفعل او ترک، یا عزم بر فعل می کنی یا ترک می کنی، ولی کن اختیار به این معنا هست ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اگر خواست اونو انجام میده، اگر نخواست اونو انجام نمیدهد. لذا اختیار دو طرفه میشه، ولیکن اراده یک طرفه میشه. العزم و الالفعل عوض ترک، یا عزم بر فعل دارد که تحقق پیدا میکند، یا عزم بر ترک دارد، ولیکن اختیار دو طرفه است، ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. ولی به نظر حقیر معنای اراده و اختیار این نیست. اراده بله معنای همون جمع القوا نحو الفعل، حالا اون فعل میتونه ترکم باشه، اون فعل بالمعنى العام. اما اختیار به معنای اخذ الخیره، اخذ الخیر، ولو اینکه یک طرفه باز باشه. و اراده بعد از اختیار تحقق پیدا میکنه. ما در روند تحقق فعل میگفتیم که اول تصور میشود، بعدش تصدیق به فائده میشود. تصدیق به فائده همون اختیاره، یعنی طلب الخیر، عقد الخیر، این را برای خود خیر میداند، این را برای خود کمال میداند. قبلا هم تو این آیه بعضی جای استناد کردیم بی. بعد از که این اختیار کرد، شوق آکد پیش می آید، و بعدش هم اراده، اراده که معنای جمع القوا نحو الفعل باشد، و بعدش هم انباس قوه عامله فی العضلات. اما این که میگن ان شاء فعل و ان لم ينش و ان لم يش لم يفعل به معنای اختیار نیست، معنای انتخابه. انتخاب جایی هست که امیال مزاده باشد، امیال مزاده باشد، یا این کار انجام بدم یا این کار انجام ندم. و بارها گفتیم فقط انتخاب در انسان و در حیوان تحقق دارد، و در دیگر موجودات چون امیال مزاده نیست، مانند جمادات، نباتات، ملائکة الله، ذات باری تعالی، چیزی برام انتخاب نیست، ولی اختیار محض هست. بنابراین این شعر معروفی هم که میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم، این غلط مشهوره. اگر اینجوری باشه این اختیار برای ذات اقدس پروردگار عالم معنا نداره. خداوند که این یا آن نمی کند، این که گویی این کنم یا آن کنم، خداوند همواره یک طرف فعل را تحقق می بخشد، یعنی همواره از او خیر صادر می شود، شر از او قبیح هست که صادر بشود. اونجا اختیار محض هست، دو طرف هم نیست که بگی آقا این کار رو انجام بدم یا اون کار رو انجام ندم، چون اساسا امیال مزاده در واجب الوجود نیست. اختیار در واجب الوجود هست ولی کن انتخاب در واجب الوجود نیست. انتخاب فقط جایی هست که انسان خود درگیری داشته باشد، بگی آقا این کار انجام بدم یا اون کار انجام ندم، این انتخاب. و اختیار که خیلی ضعیف شود بهش میگن انتخاب. اختیار که خیلی ضعیف شود دیگه در حد انتخاب میاد، هی میگه آقا این کار انجام بدم یا اون کار انجام ندم. مثلا بخوام کار خیلی رو انجام بدیم، میگه آقا انجام بدیم انجام ندیم، صدقه رو انجام بدم انجام ندم. ولی که اگر اختیار انسان یکم شدید بشود، بلا تروی این صدقه از اون صادر میشود و این اختیار هم کرده. بنابراین اختیار هر چه شدیدتر بشود از انتخاب دورتر میشود. این رو دقت بکنید. انتخاب گاهن به معنی امکانم هست، این که گویی این کنم یا آن کنم، این معنی امکانه، یعنی چی؟ مستوی و طرفن نسبت به فعل و ترک. ولی اختیار وقتی کردی یعنی اخذل خیره، یه چیزی رو برای خود دیگه کمال شمردی، تصدیق به فایده کردی، لذا شوق حاکد ایجاد میشود و اراده ایجاد میشود. حالا اگر گاهنم به این معنا گرفتن این اختیار رو معنا کردن، این دیگه معناش تسامحیه، معمولا تو عرف اینجور معنا میکنن، ولی به نگاه دقیق فلسفی، دقیق فلسفی اینجور هست که اختیار با انتخاب فرق میکند، اختیار با امکان فرق میکند. خب این قولم و لازم ذلك اولا و ثانیا فیدفعه ان انتصاب الفعل الى الواجب تعالی بالایجاد، این که فعل اختیاری انسان را منتسب به واجب الوجود بکنیم بل ایجاد، یعنی ما من حل وجودش از خدا باشد، لا ينافي انتصابه الى غيره من الوسائل، اشکالی ندارد که اینو منتسب به غیر واجب الوجود هم بکنیم. چرا؟ برای اینکه رابطه فاعلیت اینها رابطه طولی هست، ولی انتصابه و حال اینکه واو حالی هست، ولی انتصابه طولیون لا عرضیون کما تقدم توضیحو. چرا؟ برای اینکه انتصاب اینها انتصاب طولی هست، یعنی اون چیزی که به ذات تعلق میگیرد به واجب الوجود هست و اون چیزی که بالعرض یا به تبع صورت میگیره برای انسان هست. و حقیقت و وسائط الوسائط ترجع الى تقید وجود المسبب به قیود مخصصه لوجودی. و حقیقت وسائط وسائط چی هست؟ این که عودت میکند به تقید، به توقف وجود این مسبب، به توقف این وجود معلول به قیود. اگر بخواد تحقق پیدا بکند نیاز به یک قیودی دارد، مخصصت لوجودهی تا این را تخصص ببخشد. فإن ارتباط الموجودات بعضها به بعض عرضن و طولن یجعل الجمیع واحدن، بنابراین ارتباط موجودات بعضی از اینها به بعضی دیگر، حال میخواد این رابطه رابطه عرضی باشد مانند رابطه موجودات مادی نسبت به یکدیگر که در تحققشون گاهن نیاز به این رابطه عرضی دارن، یا این که رابطه اونها رابطه طولی باشد مانند عالم ماده نسبت به عالم عقل، یجعل الجمیع واحدن، همه اینها رو واحد قرار میده، جمیع این موجودات را واحد قرار میده. چرا؟ حالا کنارش بنویسین، قبلا گذشت ان تحقق وجود رابط بین طرفین، ان تحقق وجود رابط بین طرفین یوجب نحوا من الاتحاد الوجودی، یوجب و نحو من الاتحاد الوجودی بینهما، لذا یک اتحاد وجودی بین همه این وسائط پیدا می شود. چرا؟ برای اینکه اینها همه وجود رابط نسبت به واجب الوجود هستند. فإن ارتباط الموجودات بعضها به بعض عرضن و طولن یجعل الجمیع واحدن یتقید بعض اجزائه به بعض فی وجوده، که بعضی از این اجزا متوقفند در اجزایشون به بعض از وجودات دیگر، حالا یا طولن یا عرضن. فافاظت واحد منها انما یتم به افاظت الکل، بنابراین اگر بخواد یک افاظه به این موجودات بشود باید یک افاظه به کل موجودات بشود، چون اینا یک حقیقت واحد بیشتر نیستن. فلیست الافاظت الا واحده، بنابراین افاظه جز یک چیز نیست، یک فیض واحد خداوند دارد، زیرش خط بکشین، خیلی بحث بلندی هست. افاضه خداوند افاضه واحده هست، نه اینکه افاضهش افاضه متعدده باشد. یک فیض دارد که به کل موجودات، که اینها در حقیقت جمیعشون واحد هستن. چجور میگفتیم الواحد و لا یستر و انهو الل واحد، تنها چیزی که از خداوند صادر شده یک واحد است. لذا فیض واحد است و افاضه هم واحد است. این افاضه واحد با وسائط انجام میشود، هیچ اشکالی هم ندارد. فلیست الافاضت الا واحده ینال و کل منها ما فی وسعهی ان ینالهو، که نیل پیدا می شود از این افاضه به کل موجودات به اندازه وسع وجودیشون. آیه قرآن انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. خب این از بحث اول که اینها گفتن ما چیزی به نام وسائط نمیپذیریم. ما گفتیم آقا وسائط هم هست در نظام هستی و هیچ با اون توحید افعالی هم به شما اصلا هم چی منافات ندارد. و اما در لوازم این حرفشون انکار علیت و معلولیت میکردن و انکار اینکه افعال انسان به نحوه افعال اختیاری باشد. و همون لازمه اول. و اما انکار العلیت و المعلولیت بین الاشیا، و اما اونجایی که انکار علیت و معلولیت کردن در بین اشیا، فیک فی دفعیهی ما تقدم فی مرحلت العلت و المعلول من البرهان علا ذالک. البته و فیه تأملون، که اون چیزی که اونجا مطرح شد در مورد اصل علیت بود، نه اینکه این اصل علیت هم در بین ممکنات آیا جاری هست یا نیست، چنانچه اشاعره میگوین جاری نیست. الا اشکال دوم، الا انه لو لم یکن بین الاشیا شیء من رابطه تأثیر و تأثر و کان ما نجده منها، از این رابطه بین الاشیا باطلا لا حقیقتا لهو، لم یکن لنا سبیلون الا اثبات فاعل لها. اگر بنا باشد که بین این اشیا رابطه تأثیر و تأثر نباشد، رابطه علی و معلولی نباشد، و اون چیزی را که میابیم از این رابطه بین اشیا این رابطه باطل باشد و هیچ حقیقتی نداشته باشد، این تمامش مقدم تالیشیه. لم یکن لنا سبیل الا اثبات فاعل لها، دیگه ما نمیتوانیم اثبات واجب الوجود بکنیم برای این اشیا ورائها، و هو الواجب که اون اثبات فاعل واجب الوجود باشد، الفاعل للکل. اینم بنابر مبنای متکلمین که به واسطه برهان ان فقط اثبات واجب الوجود میکنند. و حال اینکه ما در برهان صدیقین با برهان ملازمات عامه که از وجود به وجوب می رسیدیم، ولو این که رابطه علی و معلولی بین ممکن و علت نباشد. و صلی الله علیه و محمد و آله.